رادیو فردا گوش میکنید.
همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. وارد بخش دوم این مجله شامگاهی میشیم. در آغاز بخش دوم دعوت میکنم ازتون که بار دیگر مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، بانک دولتی ترکیه هالک بانک، مدیر عامل آن به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است، میگوید از خرداد ماه گذشته معاملات بانکی با تهران را متوقف کرده و تحریم‌ها را دور نزده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سلیمان اسنان، مدیر عامل هالک بانک، روز شنبه رسما به دریافت رشوه از رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل ترکیه متهم شد. سلیمان اسلان، رضا زراب و 22 تن دیگر متهم هستند که در انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو از ایران به ترکیه نقش داشتند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از هالک بانک دفاع کرده و گفته است که توطئه‌گران بین‌المللی این بانک را هدف قرار دادند. رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه میگوید دولت رجب طیب اردوغان مشروعیت خود را به خاطر رسوایی اخیر مالی در این کشور از دست داده و دیگر نمیتواند حکومت کند. به نوشته روزنامه حریت، کمال کلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، نخست وزیر این کشور را متهم کرده است که از جمله اشخاصی است که در این رسوایی مالی دست داشتند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در یادداشتی که روز دوشنبه در روزنامه آلمانی زوددویچ سایتونگ منتشر شد نوشته است که تهران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود بخشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روحانی در این یادداشت تأکید کرده است که آنچه را که از دستش برمی‌آید برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با غرب انجام داده و خواهد داد. او افزوده در تلاش هستند تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط ایران و آمریکا جلوگیری شود و تنش‌های به جا مانده از گذشته نیز برطرف شود. حسن روحانی ضمن بیان این موضوع که ایران نمی‌تواند تمامی آنچه که طی 60 سال گذشته بر روابط ایران با آمریکا تأثیر گذاشته است را فراموش کند، گفته است اکنون باید بر روی زمان حال تمرکز کرده و توجه خود را به سوی آینده معطوف کرد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز دوشنبه از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی گفت ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر یا حداقل میان او و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود تا برخی مسائل که به گفته آقای عراقچی نیاز به تصمیم گیری دارد در همان جلسه تصمیم گیری شود. ایران و گروه 5+1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کردند. وزارت خارجه ایران گفته است که این مذاکرات بعد از تعطیلات کریسمس از سر گرفته می شود. و نخست وزیر ایتالیا، روز دوشنبه، سیاست گشایش دیپلماتیک حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به عنوان یک فرصت ستایش کرد و گفت که تهران می تواند به حل بحران در سوریه کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انریکو لتا افزود که او فکر می کند همه به موفقیت اصلاحات در ایران علاقمند باشند. نخست وزیر ایتالیا این سخنان را پس از سفر دو روزه اما بونینو، وزیر خارجه این کشور، به ایران ابراز داشت. خانم بونینو در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار کرد. این نخستین سفر وزیر خارجه ایتالیا به ایران در 10 سال گذشته بود.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها. و حالا در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میخوام ازتون دعوت کنم که شنونده برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید. نمای دور و نمای نزدیک با مهرداد قاسم فر. من فهیم خزیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه مثل هر هفته نگاهی خواهیم کرد به چند خبر و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت که درباره کتابش با او صحبت کنیم. و اما خبرها. کتاب های مستأجر وایتفیل هال، نوشته آن برونته و رمان پروفسور اثر شارلوت برونته به قلم رضا رضایی ترجمه شده و در نشر نی منتشر خواهد شد. آقای رضایی پیشتر 4 رمان مشهور خواهران برونته رو نیز ترجمه و منتشر کرده بود. کتاب زنده تر از زندگی نوشته کریستیان بوبن با ترجمه دلارا قهرمان در نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده. از این نویسنده و شاعر فرانسوی پیشتر 14 کتاب دیگه به فارسی منتشر شده بود. جلال ستاری نویسنده پژوهشگر و مترجم از زیر چاپ رفتن آخرین کتابش به عنوان جادوی تئاتر خبر داده. جلال ستاری در توضیح مطالب این کتاب تازه به خبرگزاری ایسنا گفته در جادوی تئاتر درباره اون چه که در ایران در عرصه تئاتر از دههای گذشته تا به حال اتفاق افتاده پرداخته. انتشارات مرکز این کتاب رو منتشر میکنه. فرهنگ‌نامه‌نویسی معمولاً کاری بسیار دشوار و زمانبر و دقیق که کمتر کسی بر اون وقت میگذاره. اخیراً فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همت و پژوهش خانم محبوبه وفایی و ویراستاری لادن نیایش از سوی نشر قطره در تهران منتشر شده. این استاد پیشین دانشگاه و ساکن فرانسه 20 سال بر سر تدوین و ترجمه و تألیف این فرهنگ اصطلاحات وقت گذاشته و سرانجام این رو برای فارسی زبانان منتشر کرده. محبوبه وفایی مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش آمدید خانم وفایی. قبل از هر چیز به ما بگید که ایده این فرهنگ از کجا شروع شد؟
اصولا شما میدونین هر چه یک کشوری فرهنگ غنی تری داشته باشه، این اصطلاحات بیشتری در زبان هست و زبان فارسی یکی از همین زبان ها، زبان انگلیسی هم همینطور. نتیجتا من فرهنگایی که در میومد به نظرم فرهنگ کاملی نبود و متاسفانه با چند ناشر که صحبت کرد میگفتن فرهنگ اصطلاحات داریم ولی کن این کافی نبود. گفتم ما در خارج وقتی شما میرین میگین من یه فرهنگ، حالا چه فرهنگ لغت چه فرهنگ اصطلاحات، 100 تا 20 تا 10 تا میذارن رو میز میگن انتخاب کنین اینا، چطور شما فقط با یکی دو تا چهار تا کافیه؟ نتیجتا شروع کردم به نظرم باید خیلی کار میشد روی فرهنگ.
چه امتیاز این فرهنگ نامه بر سایر فرهنگ نامه ها داره؟ آیا تعداد بیشتری فرهنگ نامه رو در دنیا تطبیق داده با هم دیگه و از اونها استفاده کرده؟ آیا سعی کردین بر نقطه مشخصی متمرکز بشید که سایر فرهنگ نامه ها نکرده بودن، یا اینکه مفصل تره؟ چه چیزی داره که وجه امتیاز این فرهنگ نامه است از نظر خود شما؟
به نظر من مفصل تره، چون شانسی که من داشتم در خارج بودم، خیلی این کتابای جدید هرچی در می اومد من در دسترس داشتم، استفاده ازشو می‌کردم. اینه که مفصل تر بود. بعد هم تقریبا فرنگا بعضی ها سعی کردن تخصصی باشه یا اگر راجع به همه چی هست به این مفصلی نیستش. من چندین فرنگ که در اومده در ایران نگاه کردم، مثلا میبینین که شما برای حرف A مثلا 15 صفحه است. این فرهنگ از این نظر خیلی اگر نگاه بکنین هر کدوم این مدخلا خیلی خیلی مفصل تره از اونهایی که تا به حال در اومده.
چه تعداد مدخل توی این فرهنگ نامه اصطلاحات انگلیسی فارسی شما آوردید؟
در حدود 5500 مدخل و 10000 به اصطلاح جمله
اصطلاح در واقع وجود داره.
اصطلاح در واقع بله.
خب رده بندی این مدخلا بر چه اساسی بوده خانم وفایا؟ یا بر اساس نزدیکی و دوری اصطلاحات زیر مدخل به هم دیگه بوده، یا صرفا بر اساس حروف الفبا دسته بندی کردید؟
الفبا در دیدم راحت ترین شه، برای اینکه خیلی مشکله. شما وقتی که این 5200 مدخل شما وقتی نگاه میکنین بر اساس مهمترین واژه‌های کلیدی که کیورد بهش میگن در هر اصطلاح به ترتیب خاص آورده شده، در زیر هر مدخل هم عبارتی که کاربرد و مدخل رو نشون میده انتخاب شده.
آیا این فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شما تدوین کردین یک فرهنگ تخصصیه یا عمومیه؟ یعنی آیا به کار همه کاربران رشته‌های مختلف هم میاد یا طیف به خصوصی رو فقط شامل میشه؟
نه تخصصی نیست، برای اینکه من خواستم که خیلی این کار چون خیلی مفصل بود و از همه استفاده کردم یه طیف وسیع رو در بر میگیره اصطلاحاتو.
خب از واژه ها و اصطلاحات اسلنگ یا همون عامیانه توی انگلیسی چقدر آوردین تو این فرهنگ اصطلاحات؟
خیلی کم. معادلات اصطلاحات عامیانه هم که بعضی وقتا من مجبور شدم ازش استفاده کنم. اینو با یه علامت اختصاری که اسلنگ جلوش نوشتم هستش، ولی اینا خیلی کمه، چون به نظر من دیکشنری اسلنگ اصطلاحات عامیانه خودش به تنهایی میتونه یه موضوع فرهنگ کامل و مستقل دیگه باشه. نه، این فرهنگ اصلاحی نیستش.
خب درباره اصطلاحات آرکایی که همون اصطلاحات قدیمی و باستانی و کم کاربرد چطور؟
اونم باز خیلی کمه. اون هم باز در اینها ترجمه کردم بعضی اصطلاحات آرکایی که، یعنی همین غیر مصطلح، ولی در موارد استثنایی.
چقدر تو این فرهنگنامه از اصطلاحات ادبی شما آوردین تو این فرهنگ؟
خیلی زیاد، و برای ترجمه اینها من حتی از اشعار سعدی، اشعار حافظ، از حتی پروین اعتصامی، خیلی از شعرامون من استفاده کردم، که اصلا وقتی که من نارو پلو هم گذاشتم مثل اینکه سعدی اومده این شعر رو گفته، معنی این اصطلاح بوده، شعر انقدر به اون اصطلاح میخورده که جلوش گذاشتم. و من فکر میکنم در کمتر کتاب فرهنگ اصطلاحات شما یه همچین چیزی رو ببینین، چون خیلی خودم هم در پیدا کردن این معادل ها لذت بردم و هر وقتم میخونم خوشم میاد که یه همچین شعری شعرهای ما مثلا ادبای ما داشتن. و حتی علی اکبر خدا امثال حکم، اونم من استفاده کردم خیلی زیاد.
یکی از مسائلی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی هست که خیلی از مترجمان غیر ماهرتر یا غیر نخبه‌تر که دیدیم ترجمه میکنند مشکل دارن با اصطلاحات، یعنی اصطلاحات رو متوجه نمیشن و این ضعف ترجمه رو ایجاد میکنه. فکر میکنید کتاب شما چقدر میتونه به مترجمین کمک بکنه؟
اصلا این برای، یعنی اصلا مد نظر من مترجمین و دانشجویا بودن، برای اینکه این اصطلاح خب تعریفش یک عبارت استعاریه که بار معنایی زیادی داره، و در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی اگر شما یه اصطلاحو ندونین نمیتونین اون متن رو متوجه نمیشین که اون متن چیه، و این خیلی مهمه. اصلا مترجم اگر نداشته باشه در جلوی روش این کتاب اصطلاحاتو نمیتونه یه متن رو ترجمه بکنه. شما نمیدونم مثلا میگه don't spill the beans، خب این اصلا هیچ معنیش نه با لوبیا نه. میگه مثلا جریانو برملا نکن، رازو فاش نکن، این باید اصطلاحو بدونه. و خوشبختانه این کتاب میتونه به اصطلاح راهنمای بزرگی برای مترجمین باشه. شما مثلا یه دونه اصطلاح انگلیسی دارین که set a thief to catch a thief، از پس دوز دوز برمیاد. حالا اون ممکنه کسی بخواد اینو لغت به لغت معنی کنه، ولی ما لنگه این اصطلاح انگلیسی رو در فارسی داریم، دوز رو به جون دوز بندازن. و من مثلا یه شعری شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، حتی این شعر رو من در مقابلش گذاشتم. یا مثلا میبینین talkers are no good doers، آدم های پرحرف اهل عمل نیستن. ما داریم گر عمل نکنی شاخ بیبری، سعدی گفته. یا سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. خیلی از این اصطلاحات هستش که در دو زبان از نظر شکل و معنا متفاوتن، اما یه منظور دارن. شما مثلا دل به دریا زدن و یه اصطلاح انگلیسی ما داریم که همونه، یه اصطلاحی هستش که ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی، ترجمه شده مثل all roads lead، همه راه ها به روم ختم میشه، این ترجمه است، یعنی ما در فارسی نداشتیم ولی اومده جزء زبان ما شده. یکی هستش که مثلا وقتی ما اینو میخونیم خودمون حدس میزنیم، مثل که مثلا شما میخواییم بگین be in the same boat، یعنی منم همدردم با شما، منم وضع شما رو دارم. خیلی اصطلاح متفاوتی هست در که هر کدومشون استعاره نهفته توی هر کدوم اونا هستش، و اینجا من راهنماش و اولش هم نوشتم که چگونه از این دیکشنری، از این فرهنگ استفاده باید کرد. خیلی از این اصطلاحاتو هم فارسیشو پیدا کردم هم انگلیسیشو، و این خیلی کاری که به درد مترجم یا به درد هر کسی که میخواد به زبان فارسی و انگلیسی خوب آشنا بشه لازم اینا رو بدونه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با مؤلف، تدوینگر و مترجم فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی خانم محبوبه وفایی بود که نشر قطره در تهران اون رو منتشر کرده. سپاس از همراهیتون. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
پر ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.